4 بعد از ظهر ایران صدای فردا. با درودهای بهاری در این روزهای نوروزی و سال نو خورشیدی، امروز یک شنبه هفته فروردین 1401 هجری شمسی برابر 27 مارس 2022 میلادی، همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، شاهین بشیری.
با سلام. رابرت مولی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یک شنبه در نشست دوحه گفت این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید، ایالات متحده تحریم ها علیه سپاه پاسداران را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام در رابطه با سپاه پاسداران بیفتد، تحریم های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرد که بازگشت هرچه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف است. تأسیسات هسته‌ای خارکیف در اوکراین روز شنبه بار دیگر هدف گلوله باران روسیه قرار گرفت. به گزارش اسوشیتد پرس، در این گلوله باران مؤسسه فیزیک و فناوری خارکیف که در آن تأسیسات آزمایشی منبع نوترون قرار دارد هدف قرار گرفته شده است. با این همه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که به دلیل موجودی اندک مواد رادیواکتیو در این تأسیسات، خطر نشت و تشعشع مواد هسته‌ای از آن کم است. ارتش روسیه در هفته نخست تهاجم به اوکراین، نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا، بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا، و پیش از آن نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را تصرف کرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، از کشورهای غربی به دلیل عدم ارائه سلاح‌های مورد نیاز به اوکراین انتقاد کرد و گفت ماریوپول نمی‌تواند بدون تانک، تجهیزات سنگین و هواپیما از محاصره نجات یابد. زلنسکی همچنین هشدار داد اگر شرکای اوکراین لوجستیک لازم نظامی به این کشور ندهند، تجاوز روسیه تنها به اوکراین محدود نخواهد شد و به سایر نقاط اروپا نیز تسری خواهد یافت. رئیس جمهوری اوکراین در پیامی ویدیویی خطاب به کشورهای غربی گفت اوکراین نمیتواند موشک‌های روسی را با تفنگ ساچمه‌ای و مسلسل از بین ببرد. وزارت امور خارجه ایران توافق جدید عربستان سعودی و کویت با هدف توسعه میدان مشترک غازی آرش از دوره را غیرقانونی خواند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی این وزارتخانه، روز شنبه با بیان اینکه میدان غازی آرش از دوره یک میدان مشترک بین کشورهای ایران، کویت و عربستان سعودی است، تصریح کرد که هر گونه بهره برداری و توسعه این میدان باید با هماهنگی و همکاری هر سه کشور انجام شود. در روزهای اخیر گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه کویت و عربستان سعودی برای توسعه میدان غازی فراساحلی آرش که عرب‌ها آن را از دوره می‌نامند و در منطقه بی‌طرف بین دو کشور قرار دارد، توافق کردند. در همین زمینه خبرگزاری رسمی کویت، کونا، گزارش داد که این توافق روز دوشنبه توسط محمد الفارس، وزیر نفت کویت، و عبدالعزیز بن سلمان آل سعود، همتای سوئدی او، امضا شده است. میدان غازی آرش یا ادوره با بیش از 1000 میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی و 310 میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس قرار دارد. و خبر آخر این که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان، اظهارات امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، درباره احتمال حذف نشدن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی را نشانه فقدان اشراف او بر حوزه سیاست خارجی دانست. به گفته شریعت مداری، این سخنان از شخصیتی در جایگاه وزیر امور خارجه بسیار عجیب و غیر منتظره است.
شاهین بشیری اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های این برنامه خبری. اختلاف نظر مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در مورد قریب الوقوع بودن معامله هسته‌ای. اختلافات در جمهوری اسلامی در مورد شرط حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سیاه آمریکا.
به اینی که الان سپاه هم نتونن از زیر تحریم ها بر بیارن دیگه به این برجام چه خواهند گفت؟
جنگ اوکراین آزمونی واضح برای دموکراسی ها. مقاومت اوکراین مقابل قوای روسیه بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا.
For God's sake, this man cannot remain power.
صحبت های خیلی مهمی رو آقای بایدن دیروز ایراد کرد. خب اونجا که گفت که واقعا پوتین نمیتونه دیگه بر مسند قدرت باشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا محاسبات متفاوتی از ترقی مذاکرات جهت تسکین تحریم‌ها در قبال محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران ارائه کردند، در حالی که تهران توافق هسته‌ای را قریب الوقوع دانسته، واشنگتن صریحاً این نقطه نظر را به چالش کشیده است. اظهارات علنی امروز حاکی از اختلافات در مذاکرات جاری بر سر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سیاه آمریکا، جداسازی موضوع هسته‌ای از سایر اختلافات و تضمین احترام دولت‌های آینده به هر توافقی بود. کمال خرازی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی، در کنفرانس دوحه در قطر توافق را قریب الوقوع اما مشروط به نقطه نظر سیاسی آمریکا عنوان کرد. از طرفی مذاکره کننده اصلی ایالات متحده در مذاکرات رابرت مالی در همان کنفرانس گفت که مطمئن نیست توافق هسته‌ای قریب الوقوع است و اشاره کرد که اینک چندی است به توافق نزدیک بودند. این اظهارات در حالی مطرح شد که انریک مورا، همان کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا، به تهران سفر کرده است. خرازی در قطر تکرار کرد که جمهوری اسلامی طالب حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست ایالات متحده از سازمان‌های تروریستی است. از سوی رابرت مالی گفت هر اتفاقی که در مورد توافق هسته‌ای بیفتد، تحریم‌های بسیاری علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باقی خواهد ماند. در جمهوری اسلامی نیز اختلافات در این خصوص ادامه دارد. حسین علیزاده، دیپلمات سابق ساکن لندن، به رادیو فردا میگوید:
در کلیت من این نکته رو بگم که برجام موجبی از موجبات اختلاف در اون حاکمیت شده بود، چه اون زمانی که دولت آقای روحانی جلو میبردش، یادتون هست چه حمله هایی بهش میکردن، معمولا اصولگراها یا دلواپسان یا اینها حمله میکردن. الان که دولت اصولگرای رئیسی سر کار هستش و ناگزیر میبینه، چون راهی غیر از این که نیست، ناگزیر میبینه که بحث برجام رو جلو ببره، به این معنی که باید امتیازهای هنگفتی بدهد. تا حالا آیا چیزی از برجام بشود احیا بشه؟ خب باز دوباره موجب شکاف شده، این دفعه دیگه در درون جبهه اصولگرایان، تا اونجایی که به نظر میرسه این تیم مذاکره کننده بسیار ضعیف باقری نتوانسته امتیازات بزرگی بگیره، بلکه امتیازات بزرگی داده و موجب شده که مثلا روزنامه کیهان شدیداً به خود امیر عبداللهیان حمله کنه. نگاه کنید به عنوان مثال، یک مثال برجسته، وقتی که آقای امیر عبداللهیان میاد میگه که آره سپاه گفته که خیلی در بند ما نباشید و شما کار خودتون رو در مورد احیای برجام بدید جلو.
خب همین خودش چه مفهومی داره آقای علیزاده؟ یعنی این واکنش سپاه پاسداران که گفته در بند ما نباشید، منظور یعنی چی؟
خب اولا همین، اولا که واقعا حرف امیر عبداللهیان معلومه، وقتی میگه سپاه این حرفو زده، یعنی کدوم یک فرد؟ سپاه فرمانده سپاه داره، سخنگو داره، وانگهی سپاه زیر نظر رهبری هستش. وقتی بخوام برای سپاه تصمیم بگیرم، بایستی رهبر بگی که بله مثلا من موافقم سپاه زیر تحریم بمونه. خب این حرف خیلی خیلی عجیبی هستش هر کسی این حرفو زده باشه، ولی از مستفاده از سخن آقای امیر عبداللهیان این است که وقتی میبینیم شریعت مدار بهش حمله میکند، متوجه میشیم که بله نمیتوانند سپاه رو از ذیل بحث سازمان های تروریستی در بیارند و نهایتا حرف همونه هستش که طرف آمریکایی گفته ما میتوانیم فقط به صورت مشروط سپاه رو از تحریم بر. معنیش مشروط چی هستش؟ معنیش این هستش که ایران جمهوری اسلامی تعهد بدهد که این شرایطی که در منطقه جنگ های نیابتی پیش آمده، سپاه پاسداران پول ها رو میگیره، خرج مسائل منطقه میکنه، این گونه نباشه. اگر لحظه ای آمریکا احساس کرد که این وضعیت داره تکرار میشه، دوباره تحریم ها رو بازگردانه. یعنی ببینید کاملا امتیاز بسیار لرزانی رو جمهوری اسلامی داره میگیره. آقای امیر عبداللهیان هم در فشار زیاد هست که اگر برجام احیان نشود، دولت آقای رئیسی قطعا از نظر اقتصادی میخوره زمین. اگر هم بخواد برجام احیا بشود، حتی برجام 2015 در اندازه همون 2015 هم نخواهد بود که به اون چه حمله ها کردن، رهبر به اون گفته بود خسارت محض، به اینی که الان سپاه هم نتونن از زیر تحریم ها بر بیارن دیگه به این برجام چه خواهند گفت. و بنابراین به نظر من یک ولوله، یک اختلاف بسیار شدیدی رو در درون جبهه اصولگرایان به وجود آورده. از این رو من فکر میکنم الان مسئله اصلی همین مسئله ذیل تحریم باقی ماندن سپاه پاسداران است. توجه داشته باشید سپاه پاسداران اولا بزرگترین نهاد نظامی ایران است، از ارتش بسیار بزرگتره. دوم سپاه پاسداران چون در اقتصاد و فرهنگ و ورزش و سینما و هنر در همه چی دست داره، ذیل او هزاران شرکت قرار دارن که وقتی سپاه از تحریم بیرون نیاد، پس اون هزاران شرکت هم از تحریم بیرون نمی آین. پس بنابراین خب اینا میخوام بگن که چه دستاوردی داشته این برجامی که دارن مذاکره میکنن، واقعا چیز مشبرکن براشون نیست.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن لندن. رئیس جمهوری آمریکا در یک سخنرانی عمده جنگ در اوکراین را آزمونی واضح برای دموکراسی ها در سراسر جهان خوانده، ایستادگی اوکراین در برابر قوای روسیه را به عنوان بخشی از نبرد بزرگ برای آزادی ترسیم کرده است. جو بایدن روز گذشته در قلعه سلطنتی ورشو گفت که هیچ توجیهی برای جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین وجود ندارد و آشکارا خواستار برکناری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از سمتش شد. A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people's love for liberty. جو بایدن در پایان سخنرانیش در انتهای سفری سه روزه به اروپا گفت که محض رضای خدا این مرد منظور پوتین نمیتواند در قدرت بماند. We will have a different future, a brighter future rooted in democracy and principle, hope and light, of decency and dignity, of freedom and possibilities. For God's sake, this man cannot remain power. کاخ سفید واشنگتن بعداً تصریح کرد که بایدن دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست. بایدن پیشتر در روز شنبه هنگام بازدید از پناهندگان اوکراینی در ورشو پوتین را یک قصاب و در سخنرانیش یک ستمگر خواند. حسین آقایی پژوهشگر امور بین الملل و راهبردی در ترکیه سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را چنین ارزیابی می‌کند.
فکر می‌کنم صحبت‌های خیلی مهمی رو آقای بایدن دیروز ایراد کرد. خب اونجا که گفت که واقعا پوتین نمیتونه دیگه بر مسند قدرت باشه، خب درسته که کاخ سفید اومد بعدن موضع آقای بایدن رو اصلاح کرد، ولی به نظرم مهم نیست. یعنی منظور مهم نیستش که واقعا منظور بایدن از این حرفش چه بوده، اون پیام رو به نظر من کرملین گرفت. یعنی اون پیام هم این هستش که همیشه روس‌ها، به طور مشخص کرملین، این تصور رو داشته که آمریکا به دنبال برکناری پوتین بوده، به دنبال سرنگونی پوتین بوده. ولی اتفاق مهمی هم که حالا افتاده و باعث نگرانی بیشتر هست به نظر من این هستش که به گفته آقای جان کربی، سخنگوی پنتاگون، آقای لوی آستین، وزیر دفاع آمریکا، و مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، اینا در طول چند هفته گذشته سعی کردن که با همتایان روسی خودشون، یعنی آقای سرگئی شویگو و والری گرازیموف، تماس تلفنی برقرار کنن، ولی طرف روس جواب آمریکایی‌ها رو نداده. این اتفاق بسیار مهمی است. یعنی از طول 50-60 سال گذشته بی سابقه است. چرا؟ چون در اوج جنگ سرد هم آمریکایی‌ها و روس‌ها با هم دیگه حالا از طریق تماس‌های تلفنی یا کانال‌های ویژه در ارتباط بودن. حتی در اون بحران موشکی کوبا هم آمریکا و روسیه ارتباطش قطع نبوده. ولی الان ببینید وضعیت به چه صورتی هستش که این رواقع آمریکا و روسیه در این وضعیت قرار گرفتن که چند هفته پیش هم به دلیل اظهار نظر آقای بایدن که پوتین رو جنایتکار جنگی خوانده بود، سفیر آمریکا در مسکو احضار شد و بهش ابلاغ شدش که روابط روسیه و آمریکا در مرز فروپاشی است. من فکر می‌کنم این اظهار نظرها ما رو بیشتر این برداشت رو پررنگ‌تر می‌کنه که گویی واقعاً روابط آمریکا و روسیه در مرز فروپاشی هست.
جو بایدن در سخنرانیش همچنین گفت که دموکراسی‌ها در سرتاسر جهان باید برای مبارزه طولانی در پیش رو آماده بشن و همه کشورهای آزادی‌خواه باید متحد بشن که از دموکراسی در بلند مدت نگهبانی کنند، و افسود که آسان نخواهد بود، هزینه هایی خواهد داشت. آیا اکنون آقای میشه با توجه به تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، این صف آرایی بین نظام های دموکراسی یا آزاد رو پررنگ تر دید از گذشته با نظام های اقتدارگرا یا نظام هایی که رؤسای دولتشون عوض نمیشن؟
ببینید، ما خب یک پترن رفتاری رو از روس‌ها شاهد بودیم از حالا سال 1999 و 2000 که پوتین بر مسند قدرت اومد، از جنگ چچن، جنگ اول و دوم چچن، جنگ گرجستان، جنگ سوریه و کریم. این اقداماتی که روسیه انجام داد هیچ وقت با در واقع یک واکنش قاطع از طرف آمریکا روبرو نبوده دیگه. به نظر من اون اوج این در واقع عدم واکنش در جنگ سوریه بود که حتی اوباما یک خط قرمز رو تعیین کرد برای استفاده بشار اسد از سلاح شیمیایی، ولی این خط قرمز رد شد و آمریکا در برابر اسد نتونست بیسته. به نظر من این پترن چون پاسخ بهش داده نشد، روسیه رو بیشتر در واقع تهییج کرد در واقع که بخواد این اقدام رو در خود اوکراین، در واقع این جنگ رو در اوکراین ایجاد بکنه. خب کشورهای مثل روسیه، خود جمهوری اسلامی، چین، کره شمالی، بلاروس، اینها خب بازیگرانی هستن که حالا در اصطلاح روابط بین‌الملل بهشون ریویژنیست یا تجدید نظر طلب گفته میشه. اینا اساسا با اون نظم در واقع پسا جنگ سردی که مبتنی به ارزش‌های لیبرالی و دموکراتیک هست مخالف هستن. حالا درجات مختلفی داره، ولی به هر حال من تحلیلم این هستش که این جنگ اوکراین واقعا در واقع میتونه یک سفارایی بین در واقع دنیای آزاد و دنیایی باشه که اساسا با نظام نظم اون لیبرالی پسا جنگ سردی مخالف هستش، و بیم اون میره که چین، ایران، بلاروس، کره شمالی و خود روسیه، اینها به هر چقدر که در واقع این جنگ تشدید پیدا میکنه، ما بیشتر شاهد مرزبندی های پررنگتر بین این دو جبهه باشیم. برای ما الان واقعا به نظر من ما در یک جنگ سرد داریم به سر میبریم بین دموکراسی ها و در واقع نظام غیر لیبرالی، و شاید اصلا این جنگ واقعا هم جنگ سردی نباشه، یک جنگ تمام عیاری هستش که به نظر من پیش قراول اون هم روسیه و چین هست.
حسین آقایی، پژوهشگر امور بین الملل در ترکیه. به دنبال حمله مجدد حوثی‌های یمن به تأسیسات نفتی عربستان، بهای جهانی نفت باز بالا رفت. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
در چنین مواقعی معمولا اون چیزی که ابتدا رخ میده یک شوک و تکانه روانی به بازار نفت، قیمت ها رو به بالا سوق میده. منتها اگر دلایل بنیادی هم وجود داشته باشه، یعنی عواملی مثل عرضه و تقاضا و مصرف اینها هم قیمت ها رو به بالا سوق بدن، طبیعی است که قیمت ها بالا میمونه. در به اصطلاح این مدتی که دولت روسیه حمله کرد و تجاوز کرد بخواد که اوکراین، ما شاهد این نوسان بودیم. خبرهای بعد که می آمده قیمت ها بالا می رفته با خبرهای خوش، مثلا مربوط به نوعی صلح یا گفتگو برای صلح، قیمت ها دوباره پایین می رفته. بنابراین این تایید می کنه که بخشی از این افزایش قیمت روانی است. منتها باید دید که چه اتفاقاتی در آینده خواهد افتاد. برخی از ظرفیت هایی که در بازار نفت هست به طور کامل هنوز متحصل نشده، محقق نشده. فرضاً ونزوئلا می تواند با افزایش تولید نفتش، یا فرضاً کشورهای مثل لیبی یا خود ایران می تونن با افزایش تولید نفت صادرات اون قیمت ها رو متعادل بکنن و پایین بیارن. منتها تا وقتی اینکه این کشورها هنوز نفتشون رو به بازار نیاوردن، طبیعی است که ما شاهد این نوسان ها خواهیم بود و با انتظار اخبار بعد طبیعی است که این نوسان ها رو به بالا خواهد بود. اون چیزی که ارزیابی میشه از سوی مؤسسات بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یا فرضاً بانک جهانی و همچنین محققان گفته میشه که با افزایش قیمت نفت، البته سایر قیمت ها هم تأثیر میپذیره و ما شاهد یک تورم خواهیم بود که منشأش بازار انرژی خواهد بود. و از اون جهت که کلیه کالاها و خدمات به هر حال کم یا زیاد با بازار انرژی مربوط هستند، طبیعتاً ما شاهد افزایش تورم جهانی خواهیم بود و این فرقی نمی‌کنه، شامل تمام کشورها خواهد بود. بستگی به این دارد که در این کشورها ساختار اقتصادیشون چی هست. ولی خب طبیعی است که کشورهایی که وابستگی بیشتری دارن به بازار نفت و این انرژی‌های فسیلی سهم بیشتری رو در اقتصادشون داره، اونها آسیب بیشتری میبینن و از این افزایش قیمت و تورم رنج بیشتری رو متحمل میشن.
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم. امروز 27 مارس هفته فروردین مصادف است با روز جهانی تئاتر. همکارمان شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان هنرمندان و کارورزان تئاتر، مؤسسه جهانی تئاتر 61 سال است 27 ماه مارس را روز بین المللی این هنر پرپیشینه نمایشی نامگذاری کرده و مؤسسه جهانی تئاتر امسال از پیتر سلرس، کارگردان نوآور تئاتر از آمریکا، دعوت کرده برای پاسداشت این روز بین المللی در چارچوب پیامی دیدگاه خود را نسبت به تئاتر و وضعیت امروزی این هنر بیان کند. نیلوفر بیزایی، کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا به گونه‌ای فشرده این گونه پیتر سلرس آمریکایی را معرفی کرده.
پیتر سلرس کارگردان تئاتر و اپرا در دهه 80 میلادی خیلی شناخته شد به دلیل نوآوری‌هاش، به خصوص به این دلیل که بخشی از اپراهای کلاسیک مثل عروسی فیگارو یا کوزی فان توتا رو با در حقیقت تفسیر مدرن و امروزی به روی صحنه می‌برد و در عرصه تئاتر هم در حقیقت به نوآوری‌های دست داده. چند جشنواره تئاتری رو مدیرش بوده و در عین حال خودش هم همواره در تولید کار و اثر فعال بوده.
خانم بیزایی پس از معرفی پیتر سلرس به درون مایه پیام او پرداخته که ابتدا به نقش امروزی روزنامه ها و رسانه ها اشاره کرده.
تئاتر محل تجربه است، محل مکس هست روی زندگی یا ایندیویدوالیتت انسان ها که در شرایطی گم میشه و تئاتر هست که میده تک تک مواردی رو بر اونها تعمق میکنه، اونها رو بیرون میکشه و ما رو همراه با خودش به دنیا دنیای تخیل میبره، در دنیایی که جایی نداره تخیل. پیتر سلرس به این اشاره میکنه که ما در تئاتر صرفا نیاز به سرگرم شدن نداریم، ما نیاز داریم که دور هم جمع شیم، در فضا شریک شریک بشیم و یه فضای مشترک رو ایجاد بکنیم و فضایی رو که توش بتونیم فراتر از خبرهای روزمره و عمیق‌تر بپردازیم به مسائل. و به این اشاره میکنه که در حقیقت تئاتر جایی است که شاید بشه برابری رو حداقل در تخیل و در صحنه حداقل انجام شدنش رو تصویر کرد. پیتر سلار اشاره میکنه به اینکه تئاتر زندگی این جهان رو شبیه یک وهم و خیال و قابل گذر و در این حال مهم در تعمق لحظه های انسانی ما رو باش مواجه میکنه و اشاره میکنه به مسئله کووید و اتفاقاتی که افتاد و اینکه زندگی مردم محدود شدنش، گسسته شدن و غریبه شدن آدم با هم و در پایان تاکید میکنه به خصوص به اهالی تئاتر. دقیقا در چنین زمانی تئاتر اهمیت پیدا میکنه و اون نیروی عمیق ذهن ما، حس ما، تخیلمون و آیندهمون میتونه در تئاتر با هم پیوند پیدا کنه. دعوتیه به این که این کار رو به صورت دست جمعی و با هم انجام بدیم.
27 ماه مارس روز جهانی تئاتر از 6 سال پیش به این سو به عنوان روز ملی هنرهای نمایشی در ایران هم ثبت شده و تاکنون چهره‌های سرشناسی به ترتیب علی نصیریان، جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز، اکبر زنجانپور، سعید پورصمیمی و امسال هم رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون پیام‌هایی ارسال کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
روزهای نوروزی با پیام های نوروزی میرسند. پیام نوروزی مریم صفاجو نقاش.
آسایش هنگامی دست دهد که هر کس خود را نیکخواه همه روی زمین نماید. من مریم صفاجو عید نوروز را به همه شما تبریک میگم. راستش خیلی دلم میخواست که امروز از زیبایی های فصل بهار بگم، از رویش دوباره گیاهان، شکوفه های زیبا و رنگارنگ بر تن درختان، نغمه خوش پرندگان بهاری و پیچیدن عطر بهار نارنج در کوچه پس کوچه ها. اما چطور میتونم در سایه این همه زیبایی درد و رنج و فقر و بی‌عدالتی مردم را نبینم و چشمم رو به روی همه اونا ببندم؟ متاسفانه این سالها روزای خوبی برای مردم دنیا و همچنین مردم کشورم نبودن. توی این سالها و همچنین همین الان در حال حاضر به خاطر جنگ میلیون ها نفر از خونشون آواره شدن، خیلی ها عزیزانشون رو از دست دادن. مدت ها بود که با خودم فکر می کردم که سهم من در ساختن دنیایی بهتر با مردمانی آگاه، شاد و بدون تعصب چی هستش. چندین ساله که تصمیم گرفتم که از هنر نقاشیم استفاده کنم و یه گوشه کوچکی از ظلم و بی‌عدالتی رو به تصویر بکشم، تا شاید انسانها رو از درد و رنجی که هم نوعانشون میکشن آگاه کنم. آرزو میکنم که همه ما از تمام استعدادها و توانایی هامون برای ساختن دنیایی رنگارنگ و امن‌تر استفاده کنیم. در آخر برای همه شما سرسبزی جاودان، شادی و سلامتی، داشتن اندیشه های پویا و آزادی و سربلندی و دنیایی بدون جنگ و تعصب آرزو میکنم.
مریم صفاجو نقاش و پیام نوروزی افشین شاهرودی، عکاس، شاعر و منتقد هنری.
ما آریایی ها شعار دیرینه ای داریم که میگیم نوروز رمز دوستی و مهر و تجدید حیاته. خوشحالم که سال بد 1400 تمام شد. آرزو دارم که واقعا سال جدید، سال 1401، سال عینیت بخشیدن به این شعار دیرینه باشه. سال 1400 سال جنگ بود، سال بیماری بود، سال ناخوشی بود، سال قهر و کینه‌توزی بود. در سال جدید برای تمام دوستانم که در سراسر عالم پراکنده‌اند، برای تمام انسان‌ها آرزوهای خوب دارم. امیدوارم سال جدید این شعار دیرینه ما آریایی‌ها که نوروز رمز دوستی و مهر و تجدید حیات عینیت پیدا کنه و بتونیم در سال جدید و از سال جدید به بعد با شادی و مهر و سلامتی و دوری جستن از جنگ و بیماری و ناخوشی و قهر و کینه‌توزی مهربانانه با هم زندگی کنیم، انسانها رو دوست داشته باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و برای هم آرزوهای خوب داشته باشیم. براتون آرزوی سلامتی، شادی و مهر و شادمانی آرزو دارم.
پیام نوروزی افشین شاهرودی. اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.